آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی وقت بخیر. امروز شنبه دوستان گرامی، امیدوارم لحظات شامگاهیتان پر از برکت الهی باشد و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
امضای 6 سند جدید همکاری بین تاجیکستان و ازبکستان، نهم ایول روز عید قربان در تاجیکستان، توسعه همکاری محور دیدار مقامات تاجیک و آژانس بین المللی انرژی اتمی و کاران تیم ملی بانوان ایران عازم تاجیکستان شد. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. وزارت کار، مهاجرت و شغل عالی تاجیکستان از امضای 6 سند جدید همکاری بین این کشور و ازبکستان خبر داد. در چارچوب سفر یک هیئت بلندپایه ازبکستان به تاجیکستان بین دو کشور 6 سند جدید همکاری به امضا رسید. بر اساس این گزارش، به ویژه مقامات دو کشور پروتکل همکاری بین وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و وزارت اشتغال و روابط کاری جمهوری ازبکستان و موافقتنامه سه جانبه همکاری بین این وزارتخانه ها و گروه مدیریت پروژه بهبود مهاجرت و شغل اهالی امضا شدند. همچنین دو طرف پروتکل را بین مؤسسه دولتی مرکز آموزش بزرگسالان تاجیکستان و مرکز اشگاه مرحمت شهری تاشکند و یادداشت تفاهم بین مراکز آموزشی پیشرفته و بازآموزی نیروهای کاری مهاجرت و سیستم اشتغال وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و دوره آموزشی پیشرفته برای کارمندان ارگانهای وزارت اشتغال و روابط کاری ازبکستان امضا کردند. پروتکل همکاری در زمینه آموزش حرفه‌ای ابتدایی بین لیسه فنی حرفه‌ای شهر پنجکند و مرکز آموزش حرفه‌ای اطبای بیکار شهر سمرقند و پروتکل همکاری بین ریاست وزارت کار و اشتغال شهری پنجکنت تاجیکستان و اداره کل و شغل منطقه سمرقند در مورد همکاری بیشتر بین ساختارهای وزارتخانه های مربوطه دو کشور از جمله دو سند دیگری امضا شده در چارچوب سفر هیئت ازبکی به دوشنبه است. طبق این گزارش در چارچوب این دیدارها تقویت دوستی و همکاری بین تاجیکستان و ازبکستان، روابط بین وزارتخانه و ادارات مربوطه دو کشور گسترش و تبادل تجربیات نهادهای دولتی به یک سنت تبدیل شده است. حزب الله لبنان گفت سه پهپاد ماموریت خود را در منطقه موردی مناقشه میدان کارش با موافقت انجام دادند. گزارش خبرنگاری سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت پایتخت لبنان.
عملیات پهپادی حزب الله با سه پهپاد ویژه تصویربرداری و غیر مسلح با آشکارنمایی حضور این پهپادها در مرز لبنان با فلسطین اشغالی در منطقه نفتی کاریش در دریای مدیترانه انجام شد. جانمایه بیانیه حزب الله بعد از عملیات این بود: پیام رسیده است.
انا بتصور انه ما قام به حزب الله
من فکر می‌کنم حزب الله همان معادله بازدارندگی را به اسرائیل گوشزد کرده است. پهپادهایی که در این ماموریت به کار گرفته شدند، هر کدام تنها چند صد دلار قیمت داشتند، اما موشک‌هایی که به سمت آنها شلیک شد، هر کدام صدها هزار دلار قیمت دارند. در واقع این پهپادها به این ماموریت ارسال نشدند تا بازگردند، بلکه این ماموریت برای گشودن جبهه جدیدی از رویارویی در دریا علیه اسرائیل بود.
دو ماه پیش لبنان با اعلام اشتباه در محاسبات پیشین مرزی، مرز دریایی خود را از خط 23 به خط 29 در دریای مدیترانه تغییر داد. وسعت این منطقه 1400 کیلومتر مربع است که بخش اعظمی از میدان نفتی کاریش را دربر می گیرد.
المسیرات الثلاثه التي اطلقها حزب الله بالامس،
سپهبادی که حزب الله دیروز به منطقه کاریش فرستاد، هشداری جدی بود. دو روز قبل دو کشتی حفاری متعلق به رژیم صهیونیستی به سوی خط مرزی مورد منازعه تجاوز کرده و یکی از آنها نیز از این خط به اندازه چند مایل عبور کرد و این واکنش حزب الله به این تجاوز و ماجراجویی صهیونیست ها بود.
دو هفته قبل هم حزب الله لبنان در پیامی غیر مستقیم به آموس هوکشتاین، میانجیگر امریکایی در مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی، هشدار داد هر گونه اقدام رژیم صهیونیستی در تعدی به منابع نفت و گاز لبنان بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. گام اول مقاومت در میدان مواجهه جدید دریایی ایجاد جنگ روانی بود، گامی که به اذعان رسانه‌های رژیم صهیونیستی برای آنها وحشتناک و دلهره آور بوده است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
با ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گزارش از رایزنی های اخیر خود با مقامات کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در مورد آخرین تحولات افغانستان منتشر کرد. محسن کاظمی قومی در حساب کاربری خود در تویتر نوشت در سفر منطقه‌ای به آسیای مرکزی در موضوعات مختلف و ویژه اجلاس بین المللی افغانستان با مقامات رایزنی کردم و همه تلاش خود را برای تحقق نتایج واقعی و مؤثر این اجلاس خواهم کرد تا مردم افغانستان از کابوس فتنه و بحران آمریکایی و بی‌ثباتی و ناامنی نجات پیدا کنند. کاروان تیم ملی فوتبال بانوان ایران برای مسابقات کافا به تاجیکستان سفر کرد. تیم ملی بانوان ایران ساعت قبل و با بدرقه حسن کامرانیفر برای حضور در مسابقات کافا راهی تاجیکستان شد. اولین بازی تیم بانوان ایران در این مسابقات روز 17 تیر مقابل قرقیزستان است و به فاصله 5 روز بازی دوم هم 23 تیر برگزار خواهد شد و این تیم 30 تیر از تاجیکستان به ایران بر می گردد. خودروهای برقی چینی در راهی ترکیه. رسانه‌های ترکیه از خیز شرکت‌های چینی برای ورود به بازار خودروی برقی در این کشور خبر دادند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از انکارا.
ترکیه 85 میلیون جمعیتی در مضیقه تامین سوخت‌های فسیلی برای حمل و نقل. گران بودن بهای بنزین از دیرباز ناوگان خودروهای سواری را به سمت استفاده از سوخت‌های ارزان‌تر از جمله گازوئیل و گاز مایع سوق داده. اما در دوره یک ساله اخیر قیمت گازوئیل هم پا به پای بنزین حتی گران‌تر از بنزین افزایش نجومی داشته است.
دنیاده شو آندا ترند الکتریکی araçlarda
در دنیا استفاده از خودروهای برقی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. ما هم برای در امان ماندن از بحران انرژی و برای جلوگیری از آلودگی بیشتر محیط زیست مجبوریم از الان به فکر جایگزینی باشیم.
پترول فیاتلری نسل
در این شرایط بحرانی گرانی سوخت، حتی افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، خودروهای برقی چینی در شرف ورود به بازار ترکیه اند. قرار است تا پایان تابستان امسال مقدمات ورود دو نوع خودروی ارزان برقی چینی به ترکیه فراهم شود.
ما که از خدامونه، تاکسی من دوگانه سوزه، به حد کافی هم کهنه شده. خدا کنه قشر کم درآمد هم به زودی بتونن از خودروی برقی و کم هزینه استفاده کنن.
دولت ترکیه با سنجش میزان استقلال شهروندان از خودروهای برقی برنامه ای دو ساله برای جایگزینی ناوگان حمل و نقل از سوخت فسیلی به الکتریکی ارائه داده است. از شروط اصلی این برنامه افزایش پایگاه‌های شارژ در شهرها و جاده‌ها و مقرون به صرفه بودن خودروهای برقی برای عموم شهروندان است. از این رو بازار ترکیه درهای خود را برای عرضه خودروهای برقی به نسبت ارزان‌تر چینی باز کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها. در دیدار مقامات تاجیک و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وینا توسعه روابط بررسی شد. فرهاد سلیم معاون وزارت خارجه تاجیکستان با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کرد. در جریان این دیدار که در چارچوب رایزنی های سیاسی بین تاجیکستان و استریا در وینا برگزار شد، همکاری بین دوشنبه و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بررسی شد. اجرای پروژه های آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای از جمله آموزش متخصصان تاجیک و مشارکت تاجیکستان در پروژه های منطقه‌ای آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مورد توجه اصلی دو طرف قرار گرفت. گسترش همکاری های فنی و اعمال ضمانت ها از موضوعات بود که در جریان این دیدار مورد بررسی قرار گرفت. در خیابان‌های شهرهای مختلف هند از جمله دهلی مجموعه از ارزان‌ترین و کمیاب‌ترین خودروهای جهان به چشم می‌خورد. گزارش خبرنگاری سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی ناو.
در خیابان‌های دهلی کنار این سه‌چرخه‌های مسافربر ارزان، مجموعه بسیار زیادی از خودروهای ساخت داخل و خارجی حرکت می‌کنند. حتی از گران‌ترین و کمیاب‌ترین خودروهای جهان هم در این خیابان‌ها دیده می‌شوند. هند یکی از بازارهای بزرگ خودروی جهان است. از این رو جزو خودروسازان بزرگ دنیا هم محسوب می‌شود. فقط در یک سال اخیر بیش از 22 میلیون و 900 هزار دستگاه انواع وسیله نقلیه جاده‌ای تولید شد.
حدود 3 میلیون دستگاه خودروی مسافربری در کشور به فروش رفته است که پیش بینی می‌شود تا سال 2030 به 6 میلیون دستگاه برسد.
قیمت خودروها در داخل این کشور متناسب با تولید کننده متفاوت است. به سراغ دلالان خودرو در پایتخت هند رفتیم. از آنها پرسیدیم مردم این کشور کدام خودرو را بیشتر می‌خرند.
50% ماشین‌های شرکت‌های هندی و 50% شرکت‌های خارجی.
این خودروها آی 10، آی 20، کریتاب آلتو با قیمت‌های ارزان هستند.
مردم هند محصولات شرکت ماروتی سوزوکی را که یک شرکت هندی ژاپنی است بیشتر می‌خرند.
خودروهای هندی و خارجی تنها در موتور و بدنه‌ها با هم فرق می‌کنند. به نظرم خودروهای ساخت کره درجه 1 و ماشین‌های هندی در رده دوم هستند.
برای بررسی قیمت‌ها ما ابتدا برای نمونه قیمت یک خودروی تقریبا ارزانش این شرکت را بررسی کردیم. قیمت پایه این خودرو به پول ما بیش از 142 میلیون تومان می شود که معادل 28% این قیمت برای مالیات به این مبلغ باید اضافه کرد. این یکی خودروی دیگری است با قیمت متوسط. قیمت پایه بدون مالیات حدود 335 میلیون تومان می شود. با 28% مالیات 430 میلیون تومان آب می خورد. دولت مرکزی هند برای تأمین خودروهای مورد نیاز داخل و نیز صادرات مناسب این محصول، علاوه بر حمایت از تولید کنندگان داخلی، زمینه سرمایه گذاری و حضور و مشارکت خودروسازهای برتر جهان را در داخل فراهم کرده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
منوچهر سفروف، بازیکن تاجیکستانی، از جمع سرخپوشان جدا خواهد شد. در بحث نقل و انتقالات فوتبالی در ایران مشخص شد که کادر فنی پرسپولیس برخی از بازیکنان فصل گذشته را نمی‌خواهد و این موضوع باعث شد تا چند بازیکن از جمع سرخپوشان جدا شوند. درباره بازیکنان خارجی اما وضعیت فرق می‌کرد، چرا که پرسپولیس محدودیت استفاده از بازیکنان خارجی را داشت و مثل سایر تیم‌های لیگ برتر فوتبال در ایران فقط تعداد محدودی از بازیکنان خارجی را می‌تواند در لیست خود داشته باشد. بعد از حضور گیورگی گیویلیوسانی مدافع گرجستانی در پرسپولیس و احتمال حضور کاسیانوی برزیلی در جمع سرخپوشان، حالا خبر می‌رسد که یکی از بازیکنان خارجی فصل گذشته از پرسپولیس کنار گذاشته خواهد شد. وحدت حنانوف، دیگر بازیکن تاجیکستانی، اکنون در تمرینات پرسپولیس حاضر است و از طرف قرار است شهرزاد تیمیروف ازبک هم در پرسپولیس بخشد تیمیروف ازبک هم به پرسپولیس برگردد. به همین دلیل منوچهر سفروف، دیگر بازیکن تاجیکستانی، از جمع سرخپوشان جدا خواهد شد و به تیم دیگری خواهد رفت. فسخ قرارداد سفروف حاضر شده و این بازیکن قرار است این فسخ قرارداد را امضا کند تا به ضرورت رسمی از پرسپولیس جدا شود. نگرانی از اوجگیری مجدد کرونا در آلمان. وزیر بهداشت آلمان میگوید این کشور در آستانه چالشی بسیار دشوار از موج تابستانی کرونا قرار دارد. گزارش خبرنگاری سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
احتمال بازگشت ماسک در آلمان قوت گرفته، با آمارهایی که از یک موج تازه ابتلا به کرونا حکایت دارند.
کرونا انفکسیون،
موارد ابتلای هفتگی 38% افزایش یافته و شمار تلفات هم همچنان آمار چشمگیری است، به طوری که چهارشنبه گذشته 175 مورد فوتی گزارش شد.
ما در آستانه چالش‌های بسیار دشواری هستیم. موج تابستانی رو داریم که آغاز شده و باید تصورش رو کرد که این موج تا مدت‌ها همراه ما باشه.
کمیسیونی در آلمان همه اقدامات دولت را از آغاز همه‌گیری در مقابله با کرونا ارزیابی کرده، با تعیین نقاط قوت و ضعف. اینکه زدن ماسک‌های ایمن، ممنوعیت برگزاری رویدادهای جمعی و منع حضور در رستوران‌ها در روند مقابله با کرونا مؤثر بوده.
لاکداون.
اما تعطیلات کرونایی دراز مدت تأثیری در حد اهداف تعیین شده نداشته.
لاکداونز ورکن ایبن اوخ نور بن
تعطیلات فقط وقتی مؤثرند که مردم همراهی کنند. هرچی مدت قرنطینه ها بیشتر بشه به همون نسبت تأثیر اونم کمتر خواهد شد.
در گزارش ارزیابی اقدامات دولت گفته شده که ایمنی واکسن مقابل سویه های کرونا در چند هفته اول بالاست و با گذشت زمان این ایمنی کاهش می‌یابد. با توجه به احتمال در پیش بودن موج‌های جدیدی از سرایت کرونا در پاییز و زمستان، مسئولان الزامی شدن ماسک را در آن شرایط یکی از راهبردهای اصلی برای مقابله با کرونا می‌دانند. ویروس‌شناسان اعلام کردند که کرونا از حالت پاندمی یا سراسری در حال تبدیل شدن به شکل بومی است، یعنی مثل آنفولانزا با حضوری طولانی در زندگی، هرچند با عوارض کمتر از قبل. بنابراین اقدامات حفاظتی باید بیشتر روی گروه‌های آسیب پذیر متمرکز بشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ملی پوش فوتبال بانوان ایران گفت در حال حاضر و در اعزام به مسابقات تاجیکستان کمبود خاصی نداریم و مشکلی ما فقط کمبود وقت است. حدیث بساط شیر، ملی پوش فوتبال بانوان ایران، پیش از اعزام به تاجیکستان در جمع خبرنگاران گفت خوشبختانه همه بازیکنان آماده هستند، تنها مشکل ما این بود که اردوی تیم ما دیر تشکیل شد و وقتی کمی داشتیم، اما با برنامه ریزی کادر فنی بچه های تیم در حد اکثر سطح آمادگی خودشان هستند. او افزود بازی اول ما 17 تیر ماه یا 8 ایول است و انشاءالله موفق و با دست پر برگردیم. این ملی پوش درباره شرایط حریفانش در این مسابقات گفت ازبکستان قوی ترین حریف ما است که خوشبختانه آخرین بازی ما با این تیم است و کادر فنی میتواند بازی های این تیم را آنالیز کنند و با شرایط خوب بتوانیم برابر این تیم بازی کنیم. پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در پایان شنونده گزارشی ویژه در تهیه همکارم آقای نیکورز باشد.
سازمان ملل متحد در گزارش اعلان کرد محاصره 15 ساله بارکه غزه سبب بروز وضعیت فاجعه بار در این منطقه شده است. رژیم صهیونیستی از سال 2007 بارکه غزه را تحت محاصره همه‌جانبه قرار داده است. علت اصلی محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی پیروزی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در انتخابات پارلمانی و شکست جنبش فتح و توافق امنیتی مصر و رژیم صهیونیستی بود. با وجود اینکه دولت برآمده از انتخابات پارلمانی فلسطین در اثر درگیری داخلی فروپاشید و جنبش فتح بار دیگر قدرت را در اختیار گرفت، اما محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی نه تنها پایان نیافت بلکه همچنان ادامه دارد. بیش از نیمی از خانواده‌های فلسطینی از امنیت غذایی محروم هستند. درباره پهلوهای دیگری از جنایت رژیم صهیونیستی در قبال غزه صحبت‌های عنایت الله فطرت از کارشناسان مسائل سیاسی را می‌شنویم.
به ارتباط قضیه فلسطین و جنایاتی که در این روزها بالای مردم فلسطین می‌گذره، طوری که می‌دانیم این قضیه جدید نیست. برای مردم فلسطین یک زندگی طولانی پر از درد و رنج و اشغال و جهاد و شهادت است. واقعا بناهن صهیونیست اشغالگری اسرائیل با بهانه های مختلف به حیث یک اشغالگر که مردم مسلمان فلسطین را از سرزمینشان آواره ساخته، در سالها و در دوره های مختلف با بهانه های واهی و با متاسفانه با حمایه مستقیم و غیر مستقیم قدرت های بزرگ جهانی و در نتیجه ذلت و خاری کشورهای عربی همواره مورد هجوم است، مورد اشغال است، مورد تعذیب و شکنجه است. به این ترتیب میبینیم که اگر یک نظری بسیار کوتاهی بیندازیم به سالهای گذشته که این منطقه نوار غزه به حیث فعلا یک منطقه بسیار کوچکی که تحت محاصره و در دوره های مختلف مورد اشغال و تجاوزی بسیار وحشیانه اسرائیل قرار گرفته، هزارها و مردم فلسطین شهید ساختند در همین منطقه غزه به بهانه های بسیار کوچک، و بعد از او هم باز جنگ های دوامدار دیگه همیشه مورد محاصره، تعذیب، شکنجه و حملات هوایی و زمینی قرار داشته.
گفتنیز برنامه جهانی غذا در چندین نوبت اعلان کرده که گرسنگی و فقر به دلیل سیاست های رژیم صهیونیستی جان هزاران فلسطینی در غزه و کرانه باختری را تهدید میکند. حتی فراگیری بحران کرونا ویروس نیز سبب نشد که رژیم صهیونیستی محاصره همه جانبه بارکه غزه را متوقف کند. پیش از این سخنگوی سریب سرخ جهانی اعلان کرد تحریم های سخت علیه افراد و کالاها با اضافه اختلافات داخلی در فلسطین وضعیت انسانی در غزه را بحرانی و آن را منطقه جدا از جهان تبدیل کرده که اقتصاد آن را تحت فشار قرار داده است. خدمات اساسی از جمله بهداشت، آب، برق در غزه با مشکلات شدید روبرو شده است. جنایت های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان ابعاد مختلفی را در بر گرفته، حتی کودک کشی را نیز برای این رژیم به یک امر عادی تبدیل کرده است. در گزارشی که اینک پخش می شود به این وضعیت اسفبار آشنا خواهید شد.
این عکس را دو سرباز زن صهیونیست انداختند و در آن با لبخندی وقیحانه پلاکاردی به دست گرفتند که روی آن نوشتند ما کودکان را می کشیم، و آن را خودشان در فضای مجازی منتشر کردند که البته با موج نفرت مردم دنیا روبرو شده است.
از سگهای هار صهیونیست جز این بر نمی آید.
واقعا حیوان گفتن به شما بی احترامی به حیوانات است.
اما همین جلادان خوناشام در این تصویر بعد از تخریب یکی از مساجد فلسطینی اینگونه هلهل و شادی می کنند.
آه! آه! اما در آن سو در جبهه مقاومت با تمام این صفاکی های رژیم خونخوار صهیونیستی با امکانات محدود رسانه‌ای پایداری خود را به رخ همگان می کشند. برای مثال یک شهروند فلسطینی اهل غزه عکس یک مسجد را قبل و بعد از تخریب در فضای مجازی منتشر کرده است که در آن علارغم تخریب کل مسجد مناره های آن به شکل معجزه آسایی پا بر جا مانده و سپس وی در زیر آن عکس نوشته است غزه و فلسطین هیچگاه تسلیم نخواهد شد و سر فرود نخواهد آورد.
یا در این تصویر که بمب های امریکایی اسرائیلی ها منازل مسکونی مردم غزه را با خاک یکسان کردند و تکه ای از دیوار شبیه به نقشه فلسطین باقی مانده و همین اتفاق موجب شده تا اهالی غزه زیر عکسی که هموطنشان در اینترنت گذاشته جملات زیبایی بنویسند.
هرچند تصاویر این ویرانی ها دل هر انسانی را به درد می آورد، اما کماکان این مردم صبور غزه فلسطین هستند که با دوربین های ابتداییشان تصاویر منحصر به فردی از ویرانی به دنیا مخابره می کنند و روز به روز از این دست عکس ها بیشتر تولید می شود.
برای مثال کودکی که بر روی ویرانی های خانهش مشغول بازی کودکانه خود است و یا کودکی که اکثر اعضای خانواده خود را از دست داده و به تنهایی مشغول پاک کردن خونهای شهدای خانواده خیش.
و یا اینجا منیره دختر فلسطینی از لابلای ویرانه های خانهشان ورقهای قرآن کریم را جمع می کنه.
این آمار که تاکنون نزدیک به 500 نفر آنها به شهادت رسیدند به کنار، ولی صدها کودک دیگری که با گلوله های اسرائیلی ها مجروح شده اند و حالا کمی بهبود یافتند با مقایسه عکس های زمان آسیب دیدگی شدید خود و بهبود یافتگی نسبیشان جنایات اسرائیلی ها را بار دیگر به دنیا گوشزد می کنند. مانند این عکس،
کودکی که از زیر آوار زنده بیرون کشیده شده بود حالا که به هوش آمده مادرش همان تصاویر را به او نشان می‌دهد و او لبخندی معنادار می‌زند. و یا توبا دختر 7 ساله‌ای که چنین عکس مشابهی را به نمایش گذاشته است.
حنا هم دختر 3 ساله‌ای است که از وی عکسی با چهره‌ای دودالود و چشمانی وحشت زده از جنایات صهیونیست‌ها منتشر شده و کاربران مختلف را در گوشه کنار دنیا به واکنش وادار کرده.
حنا، فرشته کوچک و زیبای فلسطینی، دود روی چهره تو با مشتی آب پاک می شود، اما سیاهی روی اسرائیلی ها پاک نشدنی است.
در رابطه با همین یک عکس حنا، ده ها شاعر عرب زبان صدها بیت شعر سروده و آن را ضمیمه این عکس کردند و در فضای مجازی به اشتراک گذاشت.
اما دیگر هم سن و سالان حنا امروز هم عکس‌های جدیدی از بازی خود با بمب‌های آمریکایی اسرائیلی گرفتند تا رژیم تا بن دندان مسلح صهیونیستی را اینگونه به سخره بگیرند.
در قطب جنوب هم یک اسکیمو با انتشار این عکس با پرچم فلسطین در منطقه قطب حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کرد. و اما در امریکا،
استاد دانشگاهی که پیام‌های توییتری و حمایتگری از فلسطین منتشر می‌کرد اخراج شد تا در مدت خانه نشین شدنش خبرنگار الجزیره سراغ او برود. او در این مصاحبه نکته مهمی را تأکید کرد.
اگر در این شرایط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حالی که گردنبندی از دندانهای کودکان فلسطینی به گردن دارد به روی صفحه تلویزیون ظاهر شود، هیچ جای تعجب نیست.
وی در ادامه گفته است این همان آزادی امریکایی است و استاد دانشگاه و مهاجر و غیره نمی شناسد.
با وجود اینکه سازمان ملل متحد و ساختارهای آن تا کنون بارها درباره فاجعه انسانی در باریکی غزه هشدار دادند و حتی سازمان ملل نیز باریکی غزه را بزرگترین زندان روباز جهان توصیف کرد، اما تا کنون هیچ اقدامی از سوی این نهاد برای متوقف کردن محاصره غزه انجام نشده است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. امضای 6 سند جدیدی همکاری بین تاجیکستان و ازبکستان. 9 ایول روز عید قربان در تاجیکستان. توسعه همکاری محور دیدار مقامات تاجیک و آژانس بین المللی انرژی اتمی و کاروان تیم ملی بانوان ایران عازمی تاجیکستان شد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندلی خیل نشست فریاد کنم آی
بزار زار
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده. لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم جریان شوم را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای
خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم خدمت شما رسیدیم. پاکستان و طالبان، پیوندهای خطرناک. تا لحظاتی بعد این مبحث رو آغاز می‌کنیم. در حالی که طالبان خروج سربازان آمریکایی را جشن گرفته و به تازگی دولت خود را تأسیس کردند، چشم‌های زیادی به پاکستان که دولتش مخفیانه رویدادهای همسایه شمالی خود را استقبال می‌کند، دوخته شده است. نقش اسلام‌آباد در موفقیت طالبان تقریباً شهرت عام یافته است. ارتش پاکستان و به طور خاص سازمان اطلاعاتی قدرتمند آن ISI بازیگر اصلی این همکاری برای چندین دهه بوده است. تضمین بقای کشور در هر شرایطی از سال 1947 اولین اولویت سیاسی پاکستان این بود که بقای این کشور را به ویژه در مواجهه با همسایه هندی آن تضمین کند. این وسواس هم تحولات داخلی و هم موقعیت بین المللی دولت را تعیین می‌کرد. این تصور از یک تهدید قریب الوقوع با عدم قطعیت ناشی از به رسمیت نشناختن خط دیورند تشدید می‌شد. این خط که مرز تعیین شده افغانستان و پاکستان در جریان مذاکرات بین سفیر انگلیس و امیر افغانستان در سال 1893 بود، جمعیت محلی را بدون ملاحظه قومی و توپوگرافی از دغدغه‌های آن روزگار که بیش از هر چیز استراتژیک بودند از یکدیگر جدا می‌کرد. برای پاکستان هدف ساده بود، اینکه خود را در محاصره دو کشور دشمن قرار ندهد. به همین دلیل است که اسلام آباد همیشه به گونه ای عمل کرده است که افغانستان تحت قدرتی سیاسی که مطلوب هند است اداره نشود. روی کار آمدن یک دولت بی‌طرف افغان یا حتی متمایل به پاکستان به اسلام آباد اجازه می‌دهد تا منحصراً روی پرونده هند تمرکز کند. سومین همسایه پاکستان یعنی چین به عنوان دوست گرمابه و گلستان توصیف می‌شود و بنابراین تهدیدی قریب الوقوع نیست. در چنین شرایط ناامنی است که ارتش پاکستان و به ویژه ISI منبع قدرت سیاسی خود را مشخص می‌کند. بدون دشمن ملت نیازی به چنین ارتش قدرتمندی نیست. به عبارت دیگر یک محیط سیاسی و امنیتی ناپایدار عامل قدرت و نفوذ سیاسی برای تشکیلات نظامی پاکستان است. زمینه ژئوپلیتیک مملو از بی‌اعتمادی، سوءظن و ناملایمات منطقه‌ای برای سازمانی مطلوب است که بی‌نظمی و ناامنی اهرم اصلی عمل آن باشد. برخی ISI را یک سازمان اطلاعاتی تصور می‌کنند که توسط اراذل و اوباش، افراطیون و تقریبا جنایتکاران کار می‌کند. ISI یک بوروکراسی شایسته ارتش خود است. سازمانی بسیار حرفه‌ای، توانا در حوزه خود، سازمان یافته با ساختار سلسله مراتبی مشخص است. پرسنل آن که تحت فرماندهی نظامی قرار می‌گیرند، عمدتاً از رده‌های ارتش هستند. این امر سبب انسجام عالی داخلی و طول عمر و ثبات آن می‌شود. ISI که از نظر منابع انسانی، مالی و مادی قدرتمند است، 50 سال است که به طور مستمر سیاست حمایت پاکستان از گروه‌های اسلامگرا را پیاده می‌کند. دخالت پاکستان در سیاست افغانستان چندان جدید نیست. در دهه 1970 در حالی که قدرت و اقتدار ظاهرشاه شروع به تزلزل کرده بود، اسلام آباد از جناح‌های مختلف افغانستان حمایت سیاسی و نظامی کرد. در طول دوره حمله شوروی بین سال‌های 1979-1989 ارتش پاکستان عمدتاً از طریق ISI کمک‌های مالی، مادی و آموزشی به مجاهدین ارائه می‌داد. پاکستان به عنوان متحد واشنگتن کمک‌های آمریکا به جنگجویان افغان را نیز هدایت می‌کرد. دوستان عزیز، سپاسگزارم از همه شما گرامیان که تا پایان به این برنامه گوش دادید. همواره موفق و کامیاب باشید تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه جریانی شوم بود و از فرهنگ دوستان عزیز دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبان پرتوان فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبان مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاقی دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: نگاه ایرانی به شهرهای خلاق فرهنگ و هنر و مرور بر فعالیت های بانوی الهی رضوانی، هنرمند ماهر و امیدبخش خراسانی. یک شهر مهمترین بستر برای الهام، ایده پردازی و بروز خلاقیت شهروندان است. شهروندانی که سرمایه های انسانی آن شهر و آینده و اعتبار آن شهر هستند. یکی از مهمترین وظایف قانونگذاران و مدیران شهری ایجاد بستر برای بروز خلاقیت شهروندان است که جلوه های آن را می توان در شاخه های گوناگون فرهنگ و هنر مشاهده کرد. شهر خلاق مفهومی است که برای اولین بار در سال 1988 میلادی توسط دوید ینکن استرالیایی عنوان شد. این مفهوم که بسیار توسعه یافته و با شکل گیری شبکه شهرهای خلاق یونسکو اکنون به یک جنبش جهانی تبدیل شده است، منعکس کننده یک الگوی برنامه ریزی جدید برای شهرهاست. ینکن در مقاله استدلال میکند که شهرها علاوه بر این که باید کارا و دارای عدالت اجتماعی باشند، میبایست خلاق هم باشند، به این معنا که متعهد به تقویت خلاقیت در بین شهروندان و فراهم آوردن مکانها و تجربیات رضایت بخش برای آنان باشند. از اهمیت این موضوع همین بس است که از سال 2004 میلادی شبکه شهرهای خلاق یونسکو برای ترویج همکاری میان شهرهای براه افتاد که از خلاقیت به عنوان عامل رهبردی برای توسعه پایدار شهری استفاده کرده بودند. 246 شهری که این شبکه را تشکیل دادند برای رسیدن به هدف مشترک با هم کار میکنند. قرار دادن خلاقیت و صنایع فرهنگی در قالب برنامه‌های تفسیرشان در سطح محلی و همکاری فعال در سطح بین المللی. شهرهای خلاق یونسکو پیشرفت پایدار شهری را با خلاقیت در سطح اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی افزایش می دهند. همچنین در هنگام برنامه ریزی برای تفسیر در این شهرها از رویکرد جامعه استفاده می شود که تمام این عوامل را در نظر بگیرد. تبادلات میان شهرهای عضو در شبکه بسیار مفهوم و یکی از اهداف اصلی است. همچنین مهم است که شهرهای خلاق تواناییشان در توسعه فعالیت‌ها و نوآوری‌های مشارکتی در سطح بین‌المللی با اعضای شبکه را نشان دهند. فرض ابتدایی شهر خلاق این است که همین مردم استعداد ذاتی و نهفته دارند و می توانند کارهای فوق‌العاده انجام دهند، به شرط اینکه فرصت کافی در اختیار داشته باشند. به همین منظور شهر باید فضای برای یادگیری، الهام و پرورش ایده، نوآوری و به کارگیری تمامی خواص داشته باشد. به این ترتیب هر کسی با هر علاقمندی و یا استعداد فرصتی بروز پیدا می کند و به بستر شهر کمک می کند و هم یک آشپزی فوق‌العاده و جامعه معرفی شود و هم یک مجسمه ساز ماهر آثارش را برای دیگران به نمایش بگذارد. در واقع به شهروندان به مثابه سرمایه انسانی و مهمترین سرمایه یک شهر برای پیشرفت نگاه می شود. شهرهایی که این شبکه را تشکیل دادند با پیوستن به این شبکه شهرها متعهد می شوند که فعالیت های مثبتشان را با هم به اشتراک بگذارند و میان بخش های خصوصی و عمومی و جامعه مدنی ایجاد همکاری کنند. شبکه شهرهای خلاق یونسکو 7 حوزه خلاق را پوشش می دهد: صنایع دستی و هنرهای بومی، هنرهای رسانه‌ای، فیلم، طراحی، خوراکشناسی، ادبیات و موسیقی. باید گفت هر شهری که در یکی از این دسته ها میتواند خود را به یونسکو معرفی کرده و با مدارک قدرت و تواناییش را ثابت کند میتواند به این شبکه متصل شده و از مزایای آن بهره مند شود. با ورود یک شهر به شبکه شهرهای خلاق، آن شهر در سطح جهان شناخته می شود که این امر رونق گرفتن شهر را در پی دارد. جذب گردشگر و سرمایه گذار خارجی نه تنها به پیشرفت شهر در همان دسته که خلاق شناخته شده کمک می کند، بلکه تأثیر مثبت خود را بر رونق صنایع جانبی هم می گذارد. در نتیجه شهر از لحاظ اقتصادی در مسیر پایداری گام برمی دارد. همچنین این شناخت و معرفی جهانی در دراز مدت می تواند منجر به همکاری های بین المللی و پیشرفت در دسته مورد نظر و بیستری شناخته شدن شهر نزد کشورهای مختلف شود. 4 شهر خلاق ایران در شبکه شهرهای خلاق جهان جای دارند: اصفهان، رشت، سنندج و بندرعباس. اصفهان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای بومی از سال 2015 است. استان اصفهان به لحاظ حجم 60% تولید صنایع دستی ایران را به خود اختصاص داده است و بیش از 70,000 هنرمند صنایع دستی در این استان فعالیت می کنند. رشت شهر خلاق خوراکشناسی از سال 2015 است. این شهر با 290 نوع غذای گیلانی جزو شهرهای خلاق شبکه جهانی یونسکو در رسته خوراک قرار دارد. سنندج شهری خلاق موسیقی از سال 2019 است. شهری که در آن موسیقی با خوی و فرهنگ مرد